بسم الله الرحمن الرحیم. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. دل ربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. انشالله در گلستان طبیعت قلباتون بهاری باشه و طبعتون بلبل. به این مناسبت بهاری از دیوان عبدالرحمن جامی انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره می‌بریم. عید است، خروشی ز دل تنگ برآریم، فریاد ز مرغان شباهنگ برآریم. مستی و خموشی نسزد، مطرب ما کو تا کوس خرد برزند و چنگ برآریم. رو خلعت نو از می فرجام بپوشیم، تا روزنه نام و در ننگ برآریم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، عبدالرحمن جامی است، عارف شاعر.
بله.
و شاعر توانمند. با عید شروع میکنه و درباره عید صحبت میکنه و در عید و تازه بودن از نام و ننگ هم صحبت میکنه. بعضی از لغت ها هست، بعضی واژه ها که اینا تقابل دارن، خیلی تقابل های جالبیه، مثل خوب و بد، نام و ننگ. همطور که خوب داریم و بد داریم، نام داریم و ننگ داریم. نام یعنی شهرت خوب، نام خوب. ننگ یعنی نام بد. ننگ هم همون نامه، منتج نام بد ننگه، نام خوب نامه. به عبارت دیگر، کار خوب نامه، نام‌آوره، کار بد ننگه و ننگینه.
روزنه نام رو بگشاییم و در ننگ رو ببندیم.
بله، یعنی کار بد نکنیم و کار خوب بکنیم. عجب حرفیست. و بعد در مطلعی که شما قرائت فرمودین که آهنگ و آواز و سرود خوانیم، یه نکته تو شعر بود که به نظر من قابل تفسیره و جالب توجهه. حالا ما خروش برآوریم و آواز بخوانیم و عرض کنم که خوب به مناسبت عید دیگه، خروش خوب سر بدیم، ناله خوب، چنگ و آواز، ایناش درسته. میگه خروش بلبل را نیز ما برآوریم. این دل چرا؟
آره.
سوال من این که خودش نغمه خوان بشه و آواز برآورد و آواز بخواند طبیعیه. خب هر کسی میتونه به مناسبت ایام عید و خوشی و تحول سال و تازگی و نو بودن آواز بخواند، عرض کنم که نغمه بخواند، این خوبه. اما میگه نغمه بلبل را نیز ما برآوریم. یعنی چی؟ مگر ما میتوانیم نغمه بلبل را برآوریم؟ خیلی حرف مهمیه. بلبل هم به مناسبت گل و فصل بهار به حکم غریزه حیوانی تحت تأثیره، یعنی به روشنی احساس میکنه فصل خوب رو، فصل بهار رو احساس میکنه، رنگ گل رو احساس میکنه و نغمه میخونه. بلبل در زمستان که نمیخونه، سرد، اما در بهار میخونه. خب حالا بلبل که آواز میخواند و نغمه سرایی میکند، این نغمه سرایی لطافتش و زیباییش برای کیه؟ برای گوش ماست یا برای در و دیوار؟ برای دیوار، در و دیوار میخونه یا برای ما میخونه؟
برای ما میخونه.
اگر ما نمیفهمیدیم زیبایی چهچه بلبل را و نغمه بلبل را، کی میفهمید آواز بلبل را؟ نظم آواز بلبل را کی میفهمه؟ شاید خودش هم به طور طبیعی نظم داره، به طور طبیعی خوب میخونه، اما شاید خودش هم موزون بودن کلامش را نفهمه. اگر بلبل به صدا در میامد، ازش میپرسیم آقای بلبل خان، خانم بلبل، آقای بلبل، تو نظم و آهنگ صداتو میفهمی؟ موسیقی صداتو میفهمی؟ چه آهنگی میخونی؟ چه وزنی داره؟ تو چه دستگاهی میخونی؟ فکر نمیکنم بلد بود جواب بده. میگو نه، من فقط میخونم. پاسخش میگه من میخونم. امالا چه آهنگ ماهور میخونی، سگاه میخونی، اصلا چه دستگاهی میخونی، وزنت چیه،
چه پیامی داری،
چه پیامی داری، اینا رو نمیدونه.
این بلبل از فیض گل آموخ سخن،
ورنه نبود
این همه قول و غزل تعبیه
تعبیه در منقاره.
سخنم میاموزه،
همینطوره میاموزه به طور غریزی، اما معنی آموختن رو کی میداند؟ ببین حیوانات هم طور که بارها عرض کردیم، از اون بلبل که یک پرنده است، به طور غریزی خوب میخواند، رو دستگاه میخونه، آهنگ خودشون میخونه قشنگ، از دستگاه خودشون خارج نمیشه، شاید هم یک نوع دستگاه بلد، البته میشه متنوع باشه، یک نواخ نی، ولی همه دستگاه های موسیقی رو شاید بلبل بلد نباشه. ببینم بلبل همه دستگاه های موسیقی رو بلده؟ خب یه دستگاهی میخونه خوبه، میشه یه موسیقیدار میتونه تفسیر کنه که این چه دستگاهیه، چه میزانیه، وزنش چیه، همین رو میتونه توضیح بده یه موسیقیدار برای ما. ولی از ال بلبل بخوایم حالا این آواز نخون، یه جور یه آواز بخون، این آهنگ ها نزن، یه آهنگ ده بزن، میتونه یا نه؟ نه، این کار انسانه، انسان است که موزون بودن صدای او را میفهمد. ببینین یه مسئله هست که کمتر بهش توجه میشه با این که همه عمل میکنن، همیشه انسان موجود است که از معقول به محسوس میاد و سپس از محسوس به معقول میرود. این یه سیره، از عالم عقل به عالم حس، از عالم حس به عالم عقل، از عالم معقول به عالم محسوس، از عالم محسوس به عالم معقول. این نوسان از معقول به محسوس آمدن و از محسوس به معقول رفتن ویژه انسانه، و چون میتواند از محسوس به معقول رود، میتواند معانی محسوس را بفهمد. کسی که آواز، یه هنر موسیقی، یه موسیقیدان، حالا اینجا اگه بود ازش میپرسیم، یه موسیقیدان که مینوازه، یه هنره، هنر نی؟ این هنر یه موازین دقیقی داره، ولی وقتی نواخته میشه، گوش که میشنوه، گوش حسه، پنجه حسه، اون ابزار موسیقی حس، لمسه، با لمس، با پنجه، با سرانگوش میزنه، یا اگر نی باشه با نفس، این همه محسوسه، نفس محسوسه، سرانگوش محسوسه، نواختن محسوسه، شنیدن محسوسه، این عالم حسه. اما از کجا میاد این آهنگ؟ از عالم عقل میاد یا از عالم حس در میاد؟
بله،
از عالم عقل فرود می... نظم از عالم عقل اساسا، توجه کنین، ما همیشه قبلا هم گفتیم ما نظم را میبینیم یا امور منظم را؟
ما امور منظم را میبینیم.
خود نظم را میبینی؟
نه.
اگر نظم نبود منظم بود؟
نه خیلی.
به من پاسخ نده که نظم را باید امور منظم انتظام میکنیم. نظم هست پس منتظم و منظوم هست، یا منظوم هست پس نظم هست؟
نظم هست که
پس منظوم هست. بعضی اشتباه میکنم، یعنی اول منظوم هست بعد نظم ما انتظام میکنیم، این حرف حرف بی ربط. اگر نظم نباشد منظوم هست، نظم معقول هست، منظوم محسوس هست.
لذت هم عقل از نظم میبره،
همینطوره از معقول به محسوس آمدن کار انسانه. بلبل از معقول به محسوس نمی آید، انسان در موسیقیش از معقول به محسوس میاد و از محسوس دوباره تفسیر میکنه. اصلا تفسیر یعنی همین، اجازه بدید من ما تفسیر میکنیم صدای بلبل، یا تفسیر نمیتونیم بکنیم، میتونیم تفسیر کنیم. یه موسیقیدار میتونه این آهنگو بگه این که آهنگ درست و اصلا معنیشو تفسیر کنه. چند تا حافظ که داره معنی میکنه صدای بلبل، همینجا الان معنی کرد حافظ نغمه بلبل. این تفسیر مال ماست. تفسیر یعنی چی؟ اجازه بدید اینجا رو معنی کنم. همه مفسرین، مفسرین قرآن کریم حتی، میگن تفسیر کشف غناه. این لغت ها کشف یعنی پرده برداشتن. تفسیر که میکنی کشف غنا، یعنی مغنه رو بر میداره، یه صورت زیبایی که مغنه داره مغنه رو بر میداره، یا پرده رو بر میداره از این صورت، اینه میگن تفسیر. خیلی خوب، اما چگونه پرده بر میداری؟ این لغت خوبیه، تفسیر کشف غنا، یعنی پرده برداشتن از روی صورت زیبا یا از روی معنی. از روی صورت زیبا پرده برداشتن، صورت ظاهری ظاهر میشه، اما از روی لغت و لفظ پرده برداشتن معنی چگونه ظاهر میشه؟ اون با عالم عقله، یعنی از معقول به محسوس آمدن، معقول رو در محسوس معنی میکنی. توجه کن، مثال بزنم براتون، ان الله علی العرش استوى، خداوند بر عرش مستولیه، مستوی. اون آیه قرآن کریمه. عرش رو شما چجوری تفسیر میکنی؟ عرش به لغت عربی یعنی تخت. اون عرشی که خداوند در اون عرش هست یعنی یه تخته یا یه معناست؟ یه حقیقت معقوله یا محسوسه؟
معقوله.
اون معقوله میاری به صورت محسوس در میاری.
این خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام.
اون ستت ایام یعنی شش روز، یعنی
مستوا
علالعرش، یعنی شش روز مثل 24 ساعت ما.
شش روز نیست،
شش مرحله است.
شش مرحله فهم.
از معقول به محسوس آمدن یعنی این، و دوباره از محسوس به معقول رفتن. از نظم صحبت کردیم، ما از نظم به منظوم میاییم، ولی مردم فکر کنن که منظوم اول میبینیم نظم رو اختراع میکنیم. ما نظم رو اختراع، نظم وجود داره، نظم حقیقت داره. ببینم حالا یه سوال، این کیهان کهکشان کل عالم هستی، این کیهان که شما در یه نظم هستیگه نیست؟
بله.
ریاضیات یه قوانین ندارن؟ ریاضیات قوانین ریاضی. حالا سوال اینه، آیا قوانین ریاضی که بر این عالم از ملک تا ملکوت از آسمان تا زمین حاکمه قبل از این عالم بوده یا اول عالم بوده بعد ریاضیات پیدا شده؟ شما چه پاسخ خواهید داد؟ ریاضیات اولن بعد عالم بر اساس ریاضیات ساخته میشه دقیق، یا اول عالم ساخته میشه بعد ما ریاضیات رو میسازیم؟ جواب چیه به نظر شما؟
اول عالم هست ما ریاضیات رو میسازیم.
خب پس انتظاری شدی که شما؟
آره.
اگر عالم هست پس بدون ریاضی به وجود اومد، بعد شما ریاضی به وجود آوردی؟
نه، ریاضی ازش انتظار نمیشه.
خب اگر اول عالم هست یعنی پس عالم بر اساس ریاضی به وجود نیومده. پس اگر چرا، پس ریاضیات اول بوده.
اون نظم ریاضی.
ریاضیات یعنی نظم. ریاضی یعنی نظم.
از قواعد ریاضی یا نظم؟
ها، قواعد ریاضی همون نظمه. قواعد ریاضی شما بعد کشف، حق به جانب شماست در کشفش. اگر بگی بعد کشف کردیم، حق به جانب شماست. اما اگر وجودن میپرسم،
نه، وجودن
قوانین نه. ریاضی بر امور ریاضی
نه
مقدم است یا اول اشیا هستند بعد ریاضیات پیدا؟
آیه جواب میده، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر.
تمام.
این بصر یعنی همه عقل دیگه.
همینه. اگر ریاضیات اوله و بعد قوانین کیهان در بس اساس ریاضیات پیدا میشه، پس باید بگیم نظم اوله و منظوم و امور منظم بعدند. نظم معقول است و بعد محسوس. ببین این رابطه عقل و حس رابطه دقیقیه.
قشنگ.
همه آدم ها هم عقل دارن هم حس. آدم های انسان های درست کامل سالم هم دارای عقلن هم دارای حواس، عقل و حس دارن. اینا رو قاطی میکنن، متوجه نیستن که اینا هر کدوم یه حکم داره. عقل یه احکامی داره و در یه مرتبه ایست، حس در یه مرتبه ای. اینا در یه مرتبه قرار ندارن، منتوش مرتب از عقل باید به حس اومد، از حس به عقل رفت. اگر از عقل به حس نیایی، وقت در حد حس حیوانات از ما مقدمن، حسشون قوی تره. اما چرا حس ما بیشتر معنی داره؟ برای اینکه از عقل به حس میایم. حیوان از عقل به حس نمیاد، فقط در مرحله حس و خیاله. توجه کن، ما از عقل به حس میایم.
هر بارم که میاییم یه جلوه
دیگه. آمین. و به ویژه دنیای امروز متاسفانه، ببین دنیای امروز که ما در زندگی میکنیم، بیش از هر چیزی وقتی صحبت میکنن میگن چی هست و چگونه است. شما الان نگاه کن، حتی در علوم همه مشالله پیشرفت کرده و داره پیشرفت میکنه، تکنیک، علوم، صنعت، همه چیز، میگیم چی هست، از هستیش میپرسیم، چگونه درست شده، چگونه هست، هست و چگونه را میپرسیم. آیا از معانی هم میپرسن یا از هست و چگونگی فقط میپرسن؟
بله، بیشتر.
سوال از معنی خیلی کمه ها.
کمه. بله.
خیلی کمه. نمیپرسن معنی این چیه. میگه خب دید میخره، هست، حالا هست داریمش دیگه، حالا داریمش، چگونه ساخته شده اش؟ اگه خیلی دقیق باشه میگه حالا اینا میدونم ساخته شده، این تا اینجا میاد، اما معنیش چیه؟ اصلا به معنی فکر میکنیم یا نه؟
نه، متاسفانه.
متاسفانه اصالت شکل شدیم، تو شکل فرو موندیم، معنی کم کم داره به فراموشی میره. اما اگر معنی نباشد، همه این عالم بدون معنی چه معنی داره؟ چه خاصیتی داره؟
هیچ.
عالم بدون معنی چه خصلتی داره؟ این مسئله اینه.
بیان شما رو همین بیت میگه، هستی و خاموشی نسزد مطرب ما کو، بی صرفا دنبال تفرج و مستی و خوشی نباشید، مطرب ما کو تا کوس خرد برزند و چنگ براری.
آفرین. تا کوس خرد برزند و
این فرموشه،
این همین فرموده است. اول کوس خرد، چنگ شما بر اساس خردمندی درسته.
اول نظم رو ببین بعد بیا،
بعد منظوم رو ببین، بعد منظم رو ببین، اول تعقل کن بعد احساس کن. با کوس خرد
چقدر دیدگاه انسان عوض
میکنه. دیدگاه انسان، اون وقت صدای انسان با صدای بلبل هم تفاوتش همینه. بلبل قشنگ میخونه شکی نی، ولی هرچه بلبل زیبا بخواند به اندازه زیبایی خوندن انسان نیست. قبول داری یا نه؟ ببینم بلبل زیباتر میخونه یا خوانندگان خوب ما؟ جواب بده ببینم.
خوانندگان خوب ما،
شک نکن، خوانندگان خوب ما خیلی خوب میخونن، خیلی بهتر از بلبل میخونن،
چون در هم نغمه است و هم معنی،
هم معنیشو میفهمن، هم اصلا صداشون هم قشنگتر بلبله. بلبل یه آهنگ میخونه مکرر که ما شنیدیم دیگه، همه عالم شنیدن، ولی خوانندگان خوب ما خیلی خوب میخونن، آهنگای متفاوت میخونن، حساب
هم قول است و هم غزل.
آره، نوازندگان ما خیلی خوب مینوازند، با آهنگهای متفاوت مینوازند و صداشون دلنشین تره. حالا خب بلبل مشهور شده به خوشخوانی، ولی همه ما خوشخوان داریم. من که از صدای انسان های خوشخوان بیشتر خوشم میاد از صدای بلبل. حالا
اونایی که معنی را خوب توجه دارم. خیلی
حالا این اینجا جامی اینطور فرموده، دیگر شعرهای ما هم گفتن، بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار دارد،
حافظ گفت،
حافظ فرمود
اندرون برگ و نوا خوش ناله
های زار. تازه این خوش ناله های زارش هم، حالا ناله ها هم زار بود هم خوش بود، این خوشی و ناخوشی، زار و غیر زاری، اینا رو انسان میفهمه، ولی بلبل فقط میخونه دیگه.
فقط من در عین وصل این ناله و
فریاد
چیست؟
گفت ما را جلوه معشوق
در این کار،
در این کار جلوه معشوق،
همون نظمی که فرمودیم،
جلوه معشوق در این کار باید. تازه اینا رو حافظ داره به زبان بلبل میگذره. بلبل خودش بلد نیست اینا رو بگه، فقط میخونه، اما حافظ داره تفسیر میکنه. گوش بده، تفسیر کار کیه؟ حیوانات نمیتونن تفسیر کنن. تفسیر کار انسان. من حالا نمیدونم اصلا فرشتگان میتونن تفسیر کنن، من فعلا اینجا قضاوت نمیکنم. حیوانات نمیتونن تفسیر کنن، پرندگان نمیتونن. تفسیر کار انسانه. تفسیر یعنی چی؟ یعنی از معقول به محسوس آمدن و از محسوس به معقول رفتن. حافظ داره اینجا صدای بلبل تفسیر میکنه، گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟
گفت ما
را جلوه معشوق در این کار داشت. حالا کسی با بلبل صحبت میکرد، بلبل اینطور جواب میداد یا حافظ اینطور جواب میده؟
اینی که حکما و عرفای ما فرمودند که کتاب تکفین رو هم توجه کنید، همین دیگه.
بله، ما تفسیر میکنیم.
سعدی هم میگه برگ درختان سبز
در نظر هوشیار
هر ورقش
دفتری است معرفت، اما در نظر غیر هوشیار چی؟
هیچ.
این همه برگ ریخته، حالا فایست پاییزه برگا میریزه، غیر هوشیار چی میفهمه؟ هیچی نمیفهمه. در نظر هوشیار هر ورقش، هر قطعه از یه ورق، هر اتمش، هر سلول، هر چی، هر ذرهش معرفت کردگاره. پس اصالت با چی شد؟ اصالت با هوشیاری شد. این روزا ببین، این روزا دم از اصالت اخلاق هم بعضی از مکتب ها زده میشه. خب ما حرف نداریم، ما طرفدار اخلاقیم، اخلاق خوبه. کی میگه اخلاق بده؟ اخلاق خوبه. ببینم اخلاق که در عمل به کار آید، اخلاق در عمل به کار آید، در نظر،
در عمل،
اخلاق در عمل به کار آید، اخلاق در عمل منشأ آثار نیکو،
حکمت عملی دیگه،
حکمت عملی در عمل منشأ آثار نیکوست. آیا اخلاق منهای نظر و منهای تعقل چقدر ارزش داره؟ جواب من بده.
خیلی.
اخلاق منهای نظر، اخلاقی که پشتوانه نظری نداشته باشه، تعقل توش نباشه.
در نظر بازی ما بی خبران حیران.
ما چنین نیم که نمونیم،
دیگر ایشان دارن،
دیگر ایشان دارن. نظر بازی، این نظره، این نظر.
ما چنینیم که نمود، چقدر قشنگ میگه.
دیگر ایشون دانن، تازه این یه نمودش بود، اونا باید تفسیر کنن تازه ما رو. تفسیر نکنن هیچ نمی، بدون تفسیر هیچ نمیفید بفهمید. این همین عرض کردم حیوانات حواسشون، لمسشون، قوای حسشون از ما بیشتره، در این عالم زندگی میکنن، نه؟
بله.
همین بلبلی که شما اسپوردی و هر حیوان، هر پرنده دیگری، بعضی حیوانات که خیلی چشمشون از ما تیزتره و گوششون از ما شنواتر، اینا رو میبینند و زندگی میکنن مثل ما، اما بلدن تفسیر کنند عالمو؟ هیچ حیوانی تا حالا عالمو تفسیر کرده؟
نه.
همین گلو تفسیر کرده؟
یه مقاله میخوندم که دو تا برگ تو این عالم شبیه هم نیستن.
دو تا برگ
به لحاظ شیارها و
همینطوره،
مثلا کلروفیلی که در برگ ها هست کاملا با هم متفاوته،
کاملا درسته،
همون که دو تا انسان با هم شبیه نیستن.
دو تا برگ که با هم شبیه نیستن، نیستن دو تا سلول با هم شبیه نیستن،
دو تا سلول با هم
شبیه. دو تا اتم با هم شبیه نیستن، دو تا برگ که شبیه نیستن، نیستن دو خط از خطوط سر انگشت شما با هم شبیه نیست، دو انسانی که خطوط سر انگشتشون شبیه باشه وجود نداره در عالم.
استاد ما مردم رو به تفرج و گردشگری دعوت میکنیم،
خب.
اما به حکمت و عقلانیت کمتر دعوت میکنیم.
تفرج اگر حکمت توش نباشه تفرج نیست،
فایده نداره.
بله.
اون مثل خستگی،
یه چیز بی ربطه،
پول خرج کردن،
یه تکرار مکررات مثل یه عمل حیوانی. بله. تفرج اصلا خود کلمه تفرج یعنی چه؟
یه میرون برنامه ببینیم تفرج.
ببینیم. بله.
سوره احزاب که خداوند به زنان پیامبر خطاب میکنه که تفرج کنین، اما تفرجتون جاهلی نباشه. تبرج، تفرج اگر در حکمت نباشه میشه تبرج.
بله.
تبرج الجاهلیه،
ولا تبرج نه تبرج الجاهلیه.
بله. این تفرج با تبرج،
بله، خب نزدیکم. ببین تفرج همین گشودگیه.
آها.
یعنی گشودن، باز شدنه. تبرج خب زینته، تبرج یعنی زینت. حال زینت هب نداره، البته کسی که زینت باطنی داشته باشه زینت ظاهری هم خود به خود همراه داره. حالا بعضی ها که ممکنه زینت باطنی نداشته باشن، بیش از این که به باطن بپردازن به ظاهر بپردازن، اونم حرف نداریم. حالا چه معنی داره یه کسی چون از زینت باطنی محرومه صد برابر به زینت ظاهری اضافه میکنه؟ خب حالا این هم حرف، اون تبرجه. اما تفرج خیلی حرف، خیلی معنی هست. واقعا این واژه ها رو ما باید روش دقت بکنیم. وقتی میری به تفرج، به باغ میری، به صحرا میری، به گلستان و بوستان میری، تفرج کنان یعنی باز شدن، گشودن، گشودگی. گشودگی یعنی چی؟ یعنی خب در رو باز میکنی، در رو باز میکنی، این در رو که باز کنی در گشوده میشه، میری پشت در چه خبر. این یه گشودنه که یه دری بسته است، قفل قفلش باز میکنی، در باز میکنی، گشوده میشه در، میری پشت در، میری چه خبر. این همه کس بلده. یه گشودن این هست که شما که عالم رو میبینیم در محسوس متوقف نشی، از محسوس فرا بری به معقول برسی. از محسوس به معقول رفتن تفرجه. ببینم دایره معقول وسیع تره یا دایره محسوس؟
معقول
اصلا قابل مقایسه هست دایره محسوس با دایره معقول. اگر شما در دایره محسوس فقط فرو مانی و تفرج برات حاصل نشد، دریچه عالم عقل به روی شما گشوده نشود، اون تفرج نیست. تفرج یعنی از محسوس به معقول رفتن، ای باز و باز کردن. ببین شاید قبلا این مطلب ما شما عرض کرده باشم، تنها موجودی که به روی عالم منفتح و گشوده هست انسانه. ببین آقای نارجی، شما وقتی به این عالم نگاه میکنی، خب منظره دید شما محدوده، تا یه حدود چند متر میبینی، این منظره های اطراف خودت میبینی، یعنی کاربرد دید شما، منظره دید چشم ظاهری شما چقدر میتونه ببینه؟ تا یه حدود معینی دیگه، غیر متناهی که نمیتونه ببینه. میتونه؟
نه.
گوش شما چقدر میتونه بشنوه؟ در یه حدود معینی از صدا. لمس شما همینطور، شامه شما، غذایی که بخوری لمس میچشی، همه طعما که الان نمیچشی وقتی بخوری میچشی. عرض کنم شامه شما نزدیک باشه یه بوی خوش استشمام میکنی، اما خیلی عطریات در این عالم هست که ما استشمام نمیکنیم، در یه محدوده داره ها. اما اگر دریچه عالم عقل گشوده بشه از حس به عقل بری، چقدر راه داری؟ تا به کجا میتونی بری؟
اونقدر میرو
به پایانش، تا به ما فوق فلک، تا ما فوق کهکشان، اونجا که حد یقف اندیشه شماست کجاست؟ این شما بعضی به روی عالم درهای گشوده میشه یکی پس از دیگری. میخوام یه سوال بکنم دوباره اینجا، حیوانات هم گشودن گشوده نیستن؟
چرا؟
چشم دارن؟
بله.
گوش دارن؟ میشنون؟ خیلی هم میبینن هم میشنون هم لمس میکنن هم رائحه استشمام دارن همه چی. اونا هم بازند، یعنی از پنج حس در دریچه هاشون برونی عالم گشوده است. پس تفاوت انسان با حیوان چه؟ نکته به شما عرض کنم، انسان با دریچه های حواسش و فکرش و عقلش به روی عالمی گشوده است که اون عالم را دارد و میفهمد. حیوان به روی عالمی گشوده است که اون عالم را ندارد.
آفره.
حالا بگین چرا ندارد؟ اصلا حیوان نمیدونه عالم یعنی چه. در عالم زندگی میکنه ها، حیوانات تو عالم زندگی میکنن ولی نمیدونن عالم یعنی چی.
عالم نشرح لک صدرک.
انسان به عالم گشوده است و میداند عالم چیست.
این شرح رو در قلبش خدا.
الله اکبر. حالا چرا بارها عرض کردم اینجا؟ چون انسان میتواند از خودش فاصله بگیرد. حیوان نمیتونه از خودش فاصله بگیره. ببینم یه مثال با مثال بتونیم مطلب بیشتر روشن کنیم. از شما میخوام اگر یه حیوان جلو آینه، یه آینه جلوی حیوان بذار، جلوی توتی، جلوی گرگ، یه گربه، تو خونه یه گربه داری، یه آینه جلوش، این گربه عکس خودش تو آینه میبینه یا نه؟ میبینه؟
بله.
میبینه؟ گربه عکس خودش تو آینه میشناسه یا نه؟
نه. فکر میکنه یکی دیگه است، باید باشم
فکر میکنه یه گربه دیگه است. اون وقت همون رفتار رو با عکس میکنه که با یه گربه دیگه میکنه. حالا اگه با یه گربه دوسته، با این عکس هم دوستی میکنه. اگه بناس با یه گربه دیگه جنگ کنه، با اینم جنگ میکنه.
آره.
فقط عکس خودش که در آینه میبینه، یه گربه دیگه میبینه. اما نمیدونه که عکس خودشه. اما آدم وقتی تو آینه نگاه میکنه میفهم عکس خودشه یا نه؟
بله.
میفهمه؟
میفهم.
چطور میشه که انسان عکس خود را که در آینه میبیند میشناسد ولی هیچ حیوانی عکس خود را که در آینه میبیند نمیشناسد؟ چرا؟
چون انسان از خودش میتونه فاصله بگیره.
آفرین بر شما. چون انسان از خودش میتونه فاصله بگیره و خودش رو از بیرون خودش ببینه. من وقتی خودم رو میبینم، خودم هم بینندم هم دیده شده، چون خودم را میبینم از خودم فاصله گرفتم و عکسمو میشناسم. اما حیوان نمیتونه از بیرون به خودش نگاه کنه، فقط خودشه، اما از بیرون به خودش نمیتونه نگاه کنه. انسان خودشه ولی میتونه از بیرون به خودش هم نگاه کنه. حالا اینجا یه مطلب دیگه پیدا میشه. انسان چون میتواند از بیرون خود به خود بنگرد، او وقت باید متخلق به اخلاق بشه. باید بگوید من چه کنم چه نکنم. ولی حیوان که نمیتواند از بیرون خود به خود بنگرد، میگوید چه باید بکنم یا اون چی که باید بکنم خود به خود میکنم.
نه نمیتونه.
غریزه، بر اساس غریزه عمل میکنه. اخلاق سرش میشه حیوان یا نه؟
نه.
باید و نباید داره یا نه؟
نه نداره.
میگه امروز باید چه وظیفه دارم، فردا چه وظیفه دارم، یا چه کاری نباید بکنم.
فلسفه اخلاق گفتین.
آه این فلسفه اخلاق در میاد دیگه.
منشأ فلسفه اخلاق.
فلسفه اخلاق همینه. آه. انسان به خودش میگه باید چه کنم، باید چه نکنم، چه کاری رو انجام بدم، چه کاری رو انجام ندم. این مرتب آری و نه میگه و نه گفتن سخت‌تر از آریه. ببینم آری گفتن سخت‌تر یا نه گفتن سخت‌تره؟ جواب بده ببینم.
بله.
آری گفتن آسون تره، سخت تره یا نگفتن سخت تره؟
معمولا نگفتن
سخت تره.
آره.
نگفتن سخت تره. آری گفتن یک آری گفتن هم همه جا آسونه، یه جاهای سخته. ولی معمولا نگفتن سخت تره. چون انسان یه خواهش هایی داره که حیوانی انسانی نی. حیوان فقط حیوانی اون که میخواد. حیوان همش آریه.
مولوی هم به این جمله از تعالی که منشأ فعل اخلاقی روشن میکنه اشاره دارن، زیباست که درون سینه شرحت داده این، یعنی منشأی حضرت علی فرمودی انسان داره در خودشه.
همین.
در دل سالک اگر هست آن رموز، رمزدانی نیست سالک را هنوز.
همین.
همه ما باید این رمز رو کشف کنیم.
همینه.
در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید تعنی لا تبصرون،
تا نیاید تعنه لا تبصرون چه تعنه است؟ تعنه خداونده ها.
لا تعقلون لا مثلا،
یعنی این بصیرت به معنی تعقل هم هست. وقتی که نمیبینی یعنی کسی که عقل نداره در واقع نمیبینه.
بصیرت همون عقلانیت با نظره که حضرت علی
ببین یه بصری بصیرت، کسی که عقل نداره دیدنش هم دیدن عقلانی نیست. آفره. دیدنش دید حیوانی، حیوانات میبینن اما عقلانی که نمیبینن.
پس اهل نظر معنیش اینه،
نظر همین، نظر با چشم هم نظر میکنه ولی در حد حس باقی مونه یا در حد
عقل.
اگر ببینی و تعقل نکنی نظره یا نه؟
نه،
با اینکه با چشم نگاه کردی نظر مال چشمه، درسته؟ نظر کردن با چشم نظر کردنه، اما اگر در حد دیدن و حس باقی بمانی و به مرحله عقل نرسی نظر است یا نه؟
نه دیگه.
نظر کردن یعنی تعقل کردن، اما این تعقل کردن با دیدن است. توجه کنی ارتباط عقل و حس دارن.
معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن.
امینه.
همون نکته یزدت ها
اهل نظر با آشنا
رمز وجودی خودشون آشنا.
همون رمزی هم که شما میگی ببین این کلمات چقدر پرمعنی هست و ما توجه نمی کنیم. رمز فرمودی، نه کلمه رمز رو به کار بردیم.
هلی.
یه کلمه دیگه هم هست از رمز کمی قوی تره، اون چیه؟ اون رازه.
آفرین.
درسته؟
بله.
رمز و راز یه من دارن، یه قدر فرق دارن.
کمی فرق دارن.
فرق دارن. رمز قوی تری. ما رمز رو میتونیم کشف کنیم یا نه؟
بله.
خیلی چیزا رمز داره کشف میکنیم. کشف نمیکنیم؟
چرا؟
خود جناب عالی خیلی رمز داره کشف کردی. خیلی آدم ها رمز هست کشف میکنه. راز میشه بهش رسید یا نه؟ راز رو که کشف کرده تا حالا
برسی دیگه راز نیست اصلا.
راز خیلی سخته کشفش، یا همیشه راز باقی میماند یا کمتر کسی است که به راز برسه، ولی رمز رو میشه گشود. حالا اینو گفتیم، رمز و راز مال کیه؟ مال انسانه. حیوانات رمز حل میکنن یا نه؟
نه.
هیچ حیوانی قدرت داره رمز حل بکنه؟
نه.
وقت حیوانات به راز میرسن یا نه؟
نه.
اگه رمز حل نمیکنن به طریق اولا به راز نمیرسند. حیوان نه رمز داره بند خدا بیچاره، میگم بند خدا مب نداره، حیوان بیچاره، حیوان بیچاره نه رمز میتونه حل کنه نه راز سرش.
حیوان هم در بند خدا هست.
بند خدا هست، بله، ده همه چی در بند خدا هست، اما حیوان رمز و راز سرش نمیشه. سرش میشه؟
نه.
رمز و راز مال کیه؟
انسان.
انسانه. چرا انسان رمز و راز دارد؟ یه چرا میگه از من بپرس.
آفرین.
چرا رمز و راز دارد؟ برای که انسان بین معقول و محسوس در نوسان.
آفرین.
یعنی اگر در حد محسوس بمانی رمز و راز نداری، اما رمز معقول گاهی در محسوس نهفته است. چه بسا محسوساتی که رمز معقول در اونها نهفته است، نیست؟
آفرین.
محسوسی که رمز معقول در اون نباشد داری یا نداری؟
نه.
محسوسی که رمز معقول درش باشه داری؟
همش داریم. بله
داریم.
همش.
پس علت این که انسان رمز داره و راز داره اینه که باید از معقول به محسوس بیاد،
در هر دوری هم که میزنه رمزهای جدید
از محسوس به معقول بره. این رابطه رفت آمد بین معقول و محسوس عقل و حس کار انسانه، و در این رفت آمد رمز هست و راز هست و نظر هست و تعالی هست. این خیلی مهمه.
آره. بیتی بعدیش هم خیلی قشنگی.
بله.
ما آینه طلعت یاریم. همه حرف رو باز میاره تو این.
بله.
ما آینه طلعت یاریم که شاید در همدلی از تیر دلان زنگ براریم.
در همدلی از تیر دلان زنگ براریم. ببین چی داره میگه. تیر دل، چون زنگ دلش زنگ، چه کسی تیره دله؟ چون دلش زنگ گرفته.
و انسان رمز و راز داره. طلعت آینه یار،
طلعت حقه.
ما آینه طلعت یاریم،
آینه حقه. ببین خداوند تبارک و تعالی در هیچ آینه‌ای منعکس نمیشه. تو سعدی فرمود تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. این یه کوه را شما میتونید در یه آینه کوچولی که تو جیبت جا بدی؟ کوه در آینه شما منعکس میشه، آینه جیبی تو جیبت، یه کوچولو آینه داری، کوه دماوند رو منعکس میکنی درش. خیلی سخته.
سخت.
حالا خداوند در کدوم آینه منعکس میشه؟ یه آینه که خدا رو منعکس کنه پیدا کنم در این عالم؟
جز انسان کامل.
کل عالم حتی میتونه آینه خدا باشه؟ ناچیزه، کل عالم ناچیزه. پس چه آینه عالمه؟ فقط انسان.
دل چه آینه شاهی،
انسان کامل
قواری دار.
به پرده بود جمال جمیل عز و جل. عمان سامان چه قشنگ فرمود، چه خاص آن که جمال جمیل بنماید، علی شد آینه.
آفرین.
خیر الکلام قل بدل. خداوند صورت خود رو در کجا میبینه؟ حضرت امیر علیه السلام در انسان کامل، در حضرت امیر اختالا دیده میشه.
مولوی هم زیبا میگه، میگه گفتم آخر آینه از بحر چیست، تا ببیند هر کسی کوچیست و کیست.
کوچیست و کیست،
هم چیستی شو هم کیستی شو.
که وقت در باره چیست و کیستی گفت،
آینه آهن برای پوست هاست، آینه سیمای جان سنگی بهاست. این هم راجع به هم مولا امیرالمومنین با عمرو بن عبدالعباد داره صحبت میکنه، داره اشاره میکنه.
دو تا از لغت هایی که عرض کردم همیشه همراهند و خیلی پرمعنی هستند، مثل نامونگی که اونجا عرض کردم، یکیش همینه که شما به کار بردید، چیستی و کیستی. ببین شما میتونید این میز چیست، اگه بخوای بپرسی مثلا میگی این گل چیست، این دیوار چیست، هر چیزی ببینیم میگی این چیه، ولی به یه آدم میتونه بگی این چیه یا میگی این کیست.
کیست؟
نه، اگه به یه آدم بگی این چیه، خوشش میاد اون آدم؟
نه،
توهین بهش میشه.
این کیه،
این کیه. ولی غیر آدم میگی چی؟
چیست،
این چیه،
این چیه.
به غیر آدم میگه اون چیست، به آدم میگه اون کیست. خب این کیست و چیست چه فرق داره؟ خیلی نزدیکن به هم ها. به هر چیز که غیر انسان است میگه اون چیست، و به یک انسان میگوی اون کیست. و اگر به یک انسان بگوی اون چیست، خیلی بدش میاد. بدش نمیاد؟
چرا؟
انسان کیست؟ چرا؟ این چرا معنیش انسان شیء نی،
باطن داره با.
انسان شیء نیست. چرا شیء نیست؟ یعنی یه موجود در میان موجودات نی. ببینم این میز یه موجود در میان همه موجودات، خوب گوش بده، این میز یه موجود در میان موجودات، این اتاق یه موجود در میان موجودات، کره زمین یه کره است در میان کرات، نیست؟
بله،
کره زمین در میان کرات یه کره است، هر چیزی یه موجود در میان همه موجودات. انسان هم یه موجود در میان موجودات یا نه؟ جواب بده من.
بله.
من چه بس با من بگم نه؟
آره،
انسان یه موجود در میان موجودات نیست.
موجوده ولی خوب.
چرا؟ بگو چرا؟ از من بپرس چرا یه موجود در میان موجودات نیست؟ برای اینکه همه موجودات رو میفهمه.
آره.
و حالا در میان اوناست یا اونا رو در بر داره؟
احاطه داره.
اگر احاطه داره در میان اوناست، با اونا محیطه.
بر اونا محیطه، بله.
پس یک موجود در میان، این میز در میان موجوداته. چون بر موجودات که احاطه نداره، داره؟
ما کل شیء لا به مقارنه،
تمام شده را. کره زمین در میان کراته، چون بر اونها احاطه نداره. اما انسان در میان موجودات نیست. چرا؟ چون همه اونها رو میفهمه، در خود داره. حالا اگر بر اونها احاطه داره و میفهمه، در میان اوناست یا محیط بر اونها؟
با اونها معیت داره،
معیت و محیط، حتی و حتی احاطه. وقتی درک بکنه احاطه هم هست،
همینه دیگه. ما کل شیء لا به مقارنه.
پس انسان یه موجود در میان موجودات نیست، ضمن اینکه میان موجوداته بر اونها اشراف داره.
همون
چون میفهمد اونها را. چرا اشراف داره؟ چون میفهمد. اما هر موجودی کوه قله ایورست، هر چه رفیع باشه، یک موجود در میان موجودات. کره زمین یک موجود در میان موجودات. اما انسان یه موجوده، اگرچه در میان موجودات هست، ولی چون میفهمد موجودات را بر اونها اشراف داره.
مولوی همین میگه، میگه آینه ظاهری، آینه آهن برای پوستاست، یعنی فقط چیستی رو نشون میده. آینه سیمای جان سنگی بهاست. میگه دو تا آینه داره. آینه جان نیست غیر روی یار، روی اون یاری که باش از اون دیار.
اتفاقا آینه
این انسان کامل میشه آینه اصلیه. یا
انسان آینه خداونده. و این آینه های ظاهری، اتفاقا آینه های ظاهری چیستی بیشتر نشون میده.
همون چیستی.
آینه های ظاهری کیستی هم نشون میده یا نه؟
نه دیگه، همینه دارم عرض میکنم.
آینه های ظاهری چیستی رو نشون میده، کیستی خیلی سخته.
اون آینه رو
اون همینجاست که باز فرق بین چیستی و کیستی روشن میشه. چیستی چگونه است و کیستی چگونه است. فرق چیستی و کیستی خیلی مهمه. آینه های ظاهری چیستی رو نشون میدن، اما کیستی رو با آینه دیگر باید فهمید. آینه ای که کیستی در اون نموده میشه و عقل است. در عقل کیستی معلوم میشه.
آینه جان خیلی
آینه جان
خیلی زیبا فرمود، ما آینه طلعت یاریم که شاید در همدلی از تیر دلان زنگ برا. این المؤمن و مرآت المؤمن هم این آیه مراده
داره میفرماین که در همدلی اگر بتوانیم با تیر دلها، یعنی کسانی زنگیر زنگار معاصی یا جهالت یا نادانی زنگ تاریکی رو دلشون گرفته، اگر بتوانیم اونها را با خود همدل کنیم اون زنگار جهالت و نادانی رو زدوده ایم. چقدر میتونی با اون آدم همدل بشی؟ اگه نشد که نمیشه، اما اگه اونا همدلی کردند وقت اون زنگار جهالت و نادانی زنگ دیگه کدورته اون زدوده میشه پاک میشه.
من میرم میدی که ما اگه همدل بشیم زشتی ها و زیبایی های یک دیگر را در هم میبینیم.
کاملا المؤمن و مرآت المؤمن حدیث داریم، یعنی انسان یک انسان شریف آینه ی انسان شریف دیگه است، یعنی اون در این منعکس پینی در اون منعکس میشه.
ولی ما متاسفانه با هم دیگه طرف میشیم، سعی میکنیم بدی هامون نسبت هم پنهان کنیم.
متاسفانه اون زنگاره،
اون زنگاره.
بله اگه همدلی باشه اون زنگار زوده بشه وقت ارتباط برقرار بشه.
این نکات لطیف در معاشرت ها و آداب و اینا رعایت بشه.
همدلی چقدر زیباست. همدلی ببینم، همدلی بهتره هم سخنی.
همدلی
اصلا بدون همدلی میشه هم سخن بود؟ اینا جواب بدون همدلی هم سخنی واقعی هست یا نه؟ این ظاهرا ممکنه. همدلی و همسخنی، همسخنی فرع بر همدلی. پس زبان همدلی باید گشود.
بله
زبان همدلی چقدر زیبا.
خیلی خوبه. آره ای بسا هندو و ترک همزبان،
ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان همدلی
خود دیگر است.
خود دیگر است.
همدلی از همزبانی خوشتره.
خوشتر است خیلی.
آره آره خیلی استفاده کردیم استاد. این بزرگان چقدر زیبا
میفرمایند.
بهار را از منظر اونها دیدن چقدر لذت بخشه. تعبیر حضرت عالی، انسان وقتی نظم را ببینه بعد دنبال منظوم باشه همیشه بهاره. همیشه از تماشای طبیعت انسان ها هستی لذت میبره. خیلی استفاده کردیم. نکته‌ای با تو بگویم که دل آسوده خونی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخر الام گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که بار از باده کنی. بهار فصلی است که این سبوهای جان را پر از باده کنیم انشاءالله. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.